دران ای مرد برگوهر ای خال کرد سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بردان پاینده مانی تو جا بدان ای دشمن از تو سن که خاره ای من آهن جان من فدای خاک پاک میهن مهر بسون شاد میشه دور از تو نیست اندیشه در خواه تو که یندشی دارد این جان من پایند باز را که ایران من.
امروز 28 مرداد ماه 1401 گفتگوی هفتگیمون رو به سوی ایران با مردم ایران در خدمت آقای دکتر اردشیر بابکان از طریق فضای مجازی و زنده در تلگرام در خدمت همیهنان عزیزمون هست. با درودهای فراوان به کلیه همیهنانمون در ایران و عرض تسلیت به خانواده و اقوام جان باختگان راه میهن و با تبریکات فراوان به جوانان با غیرت و با همت ایرانی که پنجمین هفته نافرمانی مدنی ها خودشون رو ادامه میدن و در اینجا میخواییم سوالاتی که شما مطرح کردین و با از ایران اومده از طرف یارانمون با آقای دکتر اردشیر بابکان در میون بذاریم. آقای دکتر بابکان درود بر شما.
درود به شما جناب آقای کشواد عزیز و با عرض ادب و احترام خدمت تمامی عزیزانی که در گفتگوی زنده حضور دارن و همینطور دوستانی که بعداً این گفتگو و فایل گفتگو رو خواهند شنید، درود میفرستم به تمامی مبارزان جان باختگان راه آزادی ایران و تمامی هموطنانی که این روزها جان بر کف در خیابان‌ها با حکومت غیر قانونی و ضد ایرانی و ضد بشری مشغول مبارزه هستند. خدمت شما و همیهنان هستم که این گفتگو رو آغاز کنیم.
آیا میخواین راجع به کشته شدگان یا بچه که تو زندان هست صحبتی داشته باشید؟
بسیار خوب، بله، خواهش میکنم. در این هفته من اجازه بدید به تعدادی از اسامی بازداشت شدگان رو پردازم. شروع میکنم و یادی میکنیم از دوستان و عزیزان و مبارزانی که در شهر آبدانان از استان ایلام متاسفانه بازداشت شدند و اینها اکثر این اسامی که من خدمت شما میخونم اینها محل که نگهداری میشن هم مشخص نیست. 19 تن هستند از شهر آبدانان از استان ایلام: احمد علیزاده، محمد بوچانی، سعید رحمتی، حمید بوچانی، کوروش رحمتی، جلال عبداللهی، حسن لاله‌زاری، موسی پیرانی، حسین کلیوندی، علی کلیوندی، بهروز شیخی، روح الله رحیمی، موسی سبزواری، سجاد رحمانی، امیر حسین ولیزاده، سجاد خیری، بهزاد خیری، آرمین خیری، که اینها همه عزیزانی بودند که در شهر عسکران آبدانان استان ایلام در بازداشت هستند و از محل نگهداری اونها هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. جمال علیزاده از فعالان مدنی اهل پیرانشهر، سهیلا محمدی فعال زنان در سنندج و همینطور یادی بکنیم از جان باخته حسین جزی 21 ساله که در آتش سوزی زندان اوین متاسفانه جان خودشون از دست دادن. سعید حلیچی شاعر و مترجم اهل اهواز که از ایشون هم خبری در دست نیست بازداشت شدن. مازیار محمدی شهروند دهگلان 20 ساله، اینها بازداشت شدگان هستند. مهدی طاهری اهل مهاباد، رضا مرادخانی 32 ساله اهل شهرستان آبدانان از استان ایلام و همینطور یادی میکنیم از جان باختن معلم انگلیسی و دکترای روانشناسی بهمن شوانی یا سوران در شهر اشنویه که متاسفانه به وسیله دو موتور سوار با لباس شخصی به قتل رسیدند. بازداشت دکتر بهروز یاسمی اهل ایلام در شهر تهران. بازداشت سیروس عباسی فعال مدنی اهل دهگلان. بازداشت نگار عبدالله زاده اهل مهاباد، عابد خورشیدی فعال مدنی و از پیشکسوتان ورزش در شهر سنندج. سیامند عزیزی 22 ساله اهل پیرانشهر، اسعد دستگزیده 39 ساله اهل سقز و همینطور یکی از جانباختگان محمد عبداللهی اهل ایلام که ایشون بعد از اینکه بازداشت شدن به دلیل شکنجه هایی که اعمال کردن زیر شکنجه متاسفانه جان باختن. بازداشت شهروند اهل سنندج اهورا میرزایی 22 ساله و همینطور بازداشت برادران جلیلی، یعنی یک چند تا برادر از یک خانواده، خانواده برادران جلیلی به نام سامان، سیروان، بهنام جلیلی که اینها در حقیقت از بنیانگذاران ورزش پارکورتر فکر میکنم در ایران هستن که در محل کارشون بازداشت شدن و هیچ اطلاعی از محل نگهداریشون در دست نیست. همینطور جانباخته 16 ساله اهل مشهد ابوالفضل آدنیزاده که با 22 گلوله، یک نوجوان 16 ساله با 22 گلوله به قتل رسید. بازداشت سینا یوسفی وکیل دادگستری در استان آذربایجان شرقی. و همینطور اجازه بدهید یادی داشته باشیم از روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی که در سن 45 سالگی آقای رضا حقیقت نژاد از میان ما رفتن، یادشون رو گرامی می‌داریم، که پس از یک دوره واقعا طولانی با یک بیماری سخت در متاسفانه در برلین فوت شدن. بازداشت شهروند دیگری به نام مهدی قبادی اهل مهاباد، دکتر حجیر گل محمدی اهل جوانرود و همینطور یادی می‌کنم از وضعیت وخیم جسمانی یک دانش آموز 15 ساله به نام نیچیروان رسولی که ایشون هم بعد از اینکه در قد با ضرب گلوله زخمی شدن فعلا در بیمارستان بستری هستن با وضعیت وخیم جسمانی. همینطور بازداشت مسعود کامیاب فعال مدنی اهل سنگر و کلیایی و همینطور یادی میکنم از اسرا بیگ محمدی 28 ساله اهل دیواندرده که از محل نگهداری ایشون هم هیچ اطلاعی در دست نیست. بازداشت محمد عباس ساده هنرمند اهل ایلام و فرزانه یحیی آبادی خبرنگار آبادانی، محسن معروفی 29 ساله اهل مهاباد، وریا دلنگیز فعال مدنی اهل مریوان، ایوب جوانپور اهل سقز که ایشون هم دقیقاً در حالی که مورد اصابت گلوله واقع شدن به ایشون خدماتی درمانی داده بونشک نشد و بازداشت شدن. و همینطور یادی میکنم از آقای محمد رسول اسماعیلی 32 ساله اهل پیرانشهر و ماشالله حق نژاد اهل شهرستان آبدانان و علی سلیمانی اهل شهرستان آبدانان. من سعی کردم که اسامی که در این چند روز گذشته، حداقل در 5-6 روز گذشته است رو یه طوری جمع‌آوری کردم و خوندم. هدف از دقیقاً یاد کردن از بازداشت شدگان و جان باختگان این هستش که ما بجز این که بایستی حتما اینها رو همیشه به خاطر بسپاریم، به دلیل اینکه اینها برای ایران خیلی زحمت کشیدن، ما آمادگی باید داشته باشیم که به این عزیزان و خانواده‌های اینها کمک برسانیم. از اینجا ما بارها اعلام کردیم، امروز هم اعلام میکنم که ما آماده هستیم هر آنچه که بتوانیم به خانواده‌های اینها کمک بکنیم. هموطنان ما در داخل ایران هم که میتوانند به اینها دسترسی داشته باشند، خب کمک‌های روحی و روانی، نشستن با اینها، صحبت کردن، همدردی کردن هم میتونه مقداری از آلام و دردهای اینها رو کم بکنه. اینها وظایف ملی ماست که باید انجام بدیم. بنده در خدمت شما هستم جناب آقای کشواد که گفتگو رو ادامه بدهیم.
با این دستگیری هایی که واقعا من فکر میکنم که فقط تو تهران بیشتر از 20,000 نفر رو دستگیر کردن و قول خودشون داره، این اتوبوس ها یا این میبوس هایی که را میفتن به طرف زندان های اطراف تهران یا اوین، بهشون میگن که آقا نیارین که ما تو راه روهامونم حتی پره هیچ گنجایش دیگه ای نداره. اینا رو برداشتن بردن یه کمپ های معتادا، اونجا رهاشون کردن بین معتادا. و اصلا من فکر میکنم چند وقت دیگه اگه اینجوری بشه تمام مردم رو میخوان اینا بگیرن و بازداشت کنن. هرچند 43 ساله که مرد بسیار بسیار بزرگ جمهوری اسلامی اسیر، ترس این مردم هم دهده های دکتر بابر کنه، این دیگه ترسی بین مردم نمونه. ما میبینیم که چقدر گستاخانه به اینا میپرن، حمله میکنن، باشون صحبت میکنن. و که از چند وقت دیگه من فکر میکنم اگه یکی سپانن ببرن یه عده زیادی هم بهش بگن آقا ما آرام با خودتون ببریم حتما باهاشون خواهند رفت، چون که اینا دیگه هیچ گنجایشی تو زندان ها ندارن. اینا اصلا آب در هاون کوبیدن با این حضور میلیونی مردم توی اکثر جای ایران در کل ایران دیگه نمیتونن اصلا کاری از پیش. اینا دیگه اون سبو بشکست و هم پیمان ریخت های دکتر بابکان، دیگه نمیتونن مردم با وحشت به کاری که خودشون میخوان وادار کنن. خیلی سپاسگزارم که اسامی این بازداشت شدگان رو خوندید. آقای دکتر بابکان، تظاهرات و اعتصابات ادامه داره، شما این ادامه و اعتراضات رو چگونه پیش بینی میکنید؟ به چه سمت؟
خواهش میکنم یه مقداری در صدای شما قطع و وصل میشه، ولی من متوجه پرسش شما شدم. امیدوارم که مشکلی وجود نداشته باشه تا آخر برنامه. خدمتتون عرض بکنم که میبینید اعتراضات که الان ما ازش به عنوان یک انقلاب یاد میکنیم، همونطوری که همه ما میدانیم با قتل دختر عزیز ایران مهسا امینی شروع شد و حکومت فاسد جمهوری اسلامی سعی کرد که مثل سایر موارد مشابه که قبلا اتفاق افتاد و جوانان ما رو به قتل رسون، مثل قتل ندا آقا سلطان، پویا بختیاری یا اونهایی که در هواپیمای اوکراینی دقیقاً جان باختن، که موارد مشابه دیگه هم بسیار زیاد هستش، اینها سعی کردن که این موضوع قتل دقیقاً مهسا امینی رو با شیوه های متفاوتی که الو صدای من دارید؟ الو؟ الو صدای من دارید؟ دارید آقای کشواد؟
الان صدا برگشت.
صدا برگشت. صدا نمیدونم مشکل چی بود. برجت صدا الان هستش. عذرخواهی میکنم. داشتم خدمتتون عرض میکردم که به هر جهت این موردی که در قتل مهسا امینی اتفاق افتاد، اینها سعی کردن مثل موارد قبلی که خدمت شما عرض کردم اینو مسئله رو لوس بکنن و اینو به هر شکلی که شده خاتمه یافته تلقی بکنن. اما این بار در حقیقت مجموعی از عوامل متفاوتی وجود داشت که مانع این مسئله شد و حالا اون خشم مردمی که 44 سال دروغ شنیده بودن و مرتب بهشون توهین میشد و ظلم و ستم شده بود، با قتل مهسا امینی این آتش شعله‌ور شد، برافروخته شد و اینها فکر میکردن که میتونن جلوگیری بکنن، آرام بکنن. اما الان ما امروز میبینیم که بیش از یک ماه گذشته و نه تنها این اعتراضات کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده، ادامه پیدا کرده و در حقیقت مردم ایران در حال حاضر در یک راهی گام گذاشتن که بیشتر از همیشه امیدوار شدن و انتظاراتشون هم بیشتر شده و از جهان و تمامی کشورهای دنیا هم میخواهند که اینها صداشون شنیده بشه، که البته شنیده شد. و شما به خوبی میدونید که همین حزب دموکرات آمریکا که الان آقای بایدن مسئولش و رئیس جمهور آمریکا هست، نماینده اون حزب هستش، در اتفاقاتی که این شکلی اتفاق میافتاد در ایران معمولا هیچ گونه، به هر حال در بهترین حالت هیچ گونه عکس العملی نشون نمیداد. اما این بار میبینیم که رئیس جمهور آمریکا به دلیل اون اعتراضات و اون قدرت صدای مردم ایران مجبور شد که به یه نوعی سنت شکنی بکنه و در حمایت از انقلابی که به راه افتاده تحریم ها رو روی رژیم افزایش بده و همینطور تحریم هایی که مربوط به وسایل استفاده از اینترنت و ماهواره میشه اونها رو برداشت که اینها بتونن به ایران برسن و یه جوری مردم بتونن شاید از اونها استفاده بکنن. اما اعتراضات قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و دلایل متفاوتی برای این مسئله وجود داره که شانس مردم ایران رو برای موفقیت افزایش میده. یکی من بایستی در اینجا اشاره بکنم به مذاکرات برجام که علی خامنه‌ای همیشه دقیقاً تئوریش و اون فلسفه حکومتش به این شکل هستش که میگه ما نباید کوتاه بیایم و اون میگه و در خیلی از جامعه اون این آدم گفته که ما اگر یک قدم کوتاه بیایم اون به قول خودش دشمن 10 قدم هم جلوتر خواهد اومد و به همین دلیل بود که اینها اومدن در مذاکرات برجام بر روی یک سری نکاتی پافشاری کردن و در حقیقت غربی ها هم از طرف دیگر فکر ساده لوحانه فکر میکردن که به هر حال جمهوری اسلامی این قرارداد برجام رو به امضا خواهد کرد، که ما دیدیم که امضا نشد و دقیقاً چندین روز یا چند روز قبل از اینکه مذاکرات برجام بخواد به امضا برسه، همین موضوع قتل مهسا امینی پیش اومد، موضوعی که به هر حال پیش بینی نشده بود و اینجا چون آتش خشم مردم شعله ور شد و اینها نتونستن که به هر حال جلوش رو بگیرن، دنیا و یا همین کشورهای غربی که قبلا صدای مردم ایران رو نشنیده میگرفت و نمیشنید، این دفعه در حقیقت مجبور شد که صدای مردم ایران رو بشنوه و ما میبینیم که الان قرارداد برجام هم دیگه به فراموشی سپرده شده و اونها هم دیگه دنبالش نیستن که جمهوری اسلامی بخواد اینو چیکار بکنه، امضا بکنه. و بدین ترتیب جمهوری اسلامی به این ترتیب با توجه به حمایتی که به هر حال ما می‌بینیم از سمت کشورهای غربی به نوعی انجام شده، از این جهت تحت فشار قرار گرفته، در صورتی که قبل از قتل مهسا امینی قضیه برجام قرار بود که امضا بشه و این کشورهای غربی حاضر بودن که یه مقداری هم باجدهی بکنن و این کار انجام بدن، ولی خب این امضا نشد. علتش هم همون اراده مردم ایران بود که مانع از امضای قرارداد برجام شد و از طرف دیگه فشارهایی بود که به هر حال این اعتراضات تونست که به کشورهای غربی وارد کنه. این خودش یک عامل هست برای اینکه ما امیدوار باشیم که به هر حال این اعتراضات و حالا تبدیل به انقلاب شده به سمت پیروزی خواهد رفت. موضوع دیگر روابط ایران با روسیه و جنگ روسیه با اوکراین هستش. دقت کردید ما میدونیم که وقتی که در سوریه بشار اسد در اون کشور چند سال پیش مردم ریختن در اون بهار عربی ریختن به خیابان‌ها و اومدن که انقلاب بکنن و واقعا داشتن رژیم بشار اسد رو به سرنگونی نزدیک می‌کردن، اونجا روسیه به همکاری همین حکومت فاسد جمهوری اسلامی که نوکر روسیه هستش رفتن اونجا و از هزینه ملت ایران اومدن سرمایه‌های ایران رو استفاده کردن، قاسم سلیمانی کودک‌کش رو اونجا بردن، حالا الان دارن کودک می‌کشن، در ایران هم همین کار دارن انجام میدن دیگه، و اونجا رفتن و کاری کردن که در حقیقت گروه های تروریستی رشد کرد مثل داعش و اون جبهه النصر که در حقیقت هم امنیت خاورمیانه رو به خطر انداخت و هم اینکه در حقیقت باعث شد که رژیم بشار اسد در یک وضعیت آشفته، گرچه کشور آشفته هستش ولی به هر حال قدرت رو حفظ کرده و در اونجا هنوز حکومت میکنه. بنابراین اینجا بود که در حقیقت جلوی انقلاب سوریه گرفته شد. خب حالا پوتین وضعیتش متفاوت شده. پوتین وقتی که جنگ اوکراین رو آغاز کرد اومد و فکر میکرد که در عرض مثلا چند روز کوتاه میتونه که چکا بکنه، میتونه که اوکراین رو تسخیر بکنه، اوکراین سقوط میکنه، که این اتفاق نیفتاد و ما دیدیم که مردم اوکراین، ارتش اوکراین و اونها به دلیل اون حمایت هایی هم که از سمت کشورهای غربی به حال داشتن تا امروز ما میبینیم که مقاومت خوبی کردن. روسیه در یک منجلابی افتاده که دیگه بیرون آمدن از اون براش بسیار مشکله. خود پوتین هم میدونه که به هر حال در اوکراین پیروزی براش وجود نداره. حالا ما نمیخوایم بگیم که حتی شکست خورده، ولی پیروزی هم ازش ممکن نیست. تسلیحات خودش رو از دست داده، خرج زیادی کرده و ورشکستگی اقتصادی رسیده. بنابراین میخوام خدمت شما این عرض بکنم که این روسیه که ارباب جمهوری اسلامی است، اون روسیه قبل از جنگ اوکراین نیست. یعنی اگر که جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود و مردم ایران می آمدن تو خیابان‌ها، شاید که در هر حال این روسیه می اومد و برای سرکوب، همون سرکوبی که در سوریه انجام در ایران انجام داد، در ایران هم انجام میداد. اما به دلیل اینکه الان در جنگ اوکراین در یک باتلاق فرو رفته، بعد اینجا پس اون کارت روسیه هم برای جمهوری اسلامی در حقیقت سوخته شده. پس ما الان دو تا کارت سوخته داریم برای جمهوری اسلامی و در حقیقت دو تا کارت برنده برای مردم ایران. پس این یک دلیل دیگر هست که اعتراضات به سمت موفقیت پیش خواهد رفت. و دلیل دیگر مربوط به کشور چین هست. ببینید کشور چین یه مقداری از نظر اون حمایت‌هایی که از حکومت فاسد جمهوری و غیرقانونی جمهوری اسلامی می‌کنه با روسیه متفاوت است. اونها به جای این که بخوان چنگ و دندان نظامی نشان بدن، اونها بیشتر به دنبال این هستن که منابع طبیعی ما رو غارت بکنن در خلیج فارس، در منابع زیرزمینی رو، نفت، پتروشیمی و چیزایی که مربوط به منابع زیرزمینی میشه و معادن میشه، که این کار رو کردن. بنابراین اونها در حال حاضر حاضر نیستن که یک جنگی رو با غرب بخوان انجام بدن یا بخوان با غربی ها شاخ به شاخ بشن. به این دلیل پس کارت چین هم در حال حاضر کارت سوخته ای برای جمهوری اسلامی. از طرف دیگر چین خودش مشکلاتی رو داره با آمریکا به دلیل اون مسئله تایوان، که اون تایوان خودش اون یک بحث اختلاف هست که ما دیدیم نانسی پلوسی که رئیس پارلمان یا کنگره آمریکاست مسافرت کرد، بعد چین عصبانی شد، بعد اونها اومدن یک آمریکایی‌ها اومدن و یک ناو جنگی رو از اون دریای چین عبور دادن که به هر حال بگن که ما هنوز قدرت داریم و چینی‌ها هنوز هم اینکه بخوان با آمریکا درگیر بشن ندارن. از طرف دیگه چین به دلیل وضعیت بد اقتصادی که به دلیل پاندمی کرونا هم برش تحمیل شده، اینها مجموع عواملی هستش که کارت چین هم فعلا برای جمهوری اسلامی سوخته هستش. خب اینها سه تا عامل اصلی است. حالا البته عامل‌های دیگری هم وجود داره که من میتونم کم کم به اونها اشاره بکنم. این سه تا عامل اصلی خودش کافی است که مردم ایران با روحیه قوی و با نشاط به این اعتراضات ادامه بدن. و گرچه جمهوری اسلامی خب تلاش کرده با قطع جریان اینترنت و یا با همین پارازیت فرستادن بر روی امواج ماهواره‌ای بخواد که این اعتراضات رو متوقف کنه، میبینیم که اینجوری نیست. ما در اون اعلامیه جوانان تهران که هفته پیش اومد بیرون و الان هم یک اعلامیه دادن که بایستی من در اینجا اعلام کنم که جوانان تهران اعلامیه دادن برای 40 مهسا امینی روز شنبه که در پیش روی هست و همین که 30 مهر ماه میشه و همینطور برای چهارشنبه آینده 4 آبان هست، یعنی دو تا فراخوان دادن. خب در اون اعلامیه اولی که دادن اونها یا دومی که دادن اونها در اونجا ذکر میکنن که فیلترینگ اینترنت در سطح خیابان ها بایستی از بین بره. بنابراین ما میبینیم که مردم دیگه به جریان اینترنت چه باشد چه نباشد خیلی هم دیگه توجه نمیکنن. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکرد با قطع جریان اینترنت میتونه که این جریان رو بخوابونه، فعلا دیگه اون هم برای جمهوری اسلامی چی شده؟ سوخته. یعنی یک کارت سوخته دیگه برای جمهوری اسلامی. امشب من کارت های سوخته جمهوری اسلامی رو یکی یکی برای شما دارم مرور میکنم. کارت سوخته دیگری که جمهوری اسلامی در دست خودش داره و اونم سوخته، این نیروهای سرکوبگر هستن. نیروهای سرکوبگر در حقیقت اینها خسته شدن. ببینید اینها غیر از اینکه خسته شدن و حالا ما در ویدیوها میبینیم که پا به فرار میگذارند و یا تسلیم میشن یا کتک میخورن، اینها همه رو ما میبینیم. از طرف دیگه اینها به هر حال فرزندان همین جامعه ایرانی هستن دیگه. یعنی اینها به هر حال پدر دارن، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر. اینها نمیتونن تا مدت دائمی این کارو ادامه بدن، یعنی به طور مدام بیان سرکوب بکنن. خسته شدن و یه مقدارم زخمی شدن، کشته شدن، تهدید شدن از سمت مبارزان و آزادی خوان. بنابر این جمهوری اسلامی ریزش هم کرده. مجموعه از همه این عوامل به اضافه مهمترین عامل همبستگی مردم هستش که بی‌نظیر بود. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکرد که در طی 43 سال گذشته تفرقه ایجاد کرده، اون هم از بین رفته. یعنی الان این همبستگی ملی که شما در بین ایرانیان میبینید در خارج از کشور بی‌نظیر هست، در داخل که خیلی بسیار بسیار بی‌نظیر است. من چند دقیقه قبل از برنامه یک اعلامیه دیدم از سازمان مجاهدین خلق که در ارتباط با همون تظاهرات و یا اعتراضاتی که در برلین برگزار خواهد شد، گفتن ما دیگه پرچم خاصی رو نخواهیم آورد. ما برای اینکه بخواهیم با سایر گروه‌ها در حقیقت اتحاد داشته باشیم، به دلیل حفظ اتحاد و یک مبارزه یک دست با جمهوری اسلامی، با بقیه گروه‌ها هماهنگ هستیم. ببینید این هم یک کارت دیگری هستش که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه توی فضای مجازی بگه. من متأسفانه می‌بینم که بعضی از دوستان خودمون هم اومدن در فضای مجازی گفتن پرچم مجاهدین خلق اینه، پرچم شیر خورشید اینه، در حالی که ما در فضای مجازی تشکر بیان بیاندیشیم چنین چیزهایی رو نباید بگذاریم. حتی اگر وجود داشته باشه وارد بحث تفرقه نباید بشیم، که من دیدم که یکی از عزیزان ما حالا احتمالاً ناخواسته این کار انجام داده، که خواهش میکنم این پست رو حتما حذفش بکنن. الان خود مجاهدین خلق هم همین چند دقیقه قبل اعلامیه دادن که پرچم خاصی رو نمیارن و با حقه گروه همساز و هماهنگ میشن. این خودش یک قدم به جلو هستش برای اتحاد و همبستگی که البته وجود داره دیگه الان. بنابراین مجموعی از این عواملی که خدمت شما عرض کردم باعث شده که در حقیقت ما خدمت شما به پرسش شما عرض کنم که ما به سوی موفقیت پیش میرویم. خدمتتون عرض کنم این یک راهی است یک طرفه. ما شروع کردیم، پل‌های پشت سرمون بعضیا میگن خراب کردید، ایرادی نداره، هیچ مشکلی نیست. ما چیزی نداشتیم که از دست بدیم که پل پشت سر رو بخوام خراب بکنیم. بنابراین این اتوبوس و قطاری که به صورت یک طرفه در حرکت هست به مقصد خواهد رسید، قطعا میرسه و جمهوری اسلامی دیگه الان میدونه که باید بره. سپاسگزارم از شما.
سپاس از شما آقای دکتر بابکان. به مسئله خوبی شما اشاره کردین در مورد این اعلامیه مجاهدین. امیدوارم که واقعا همه گروه ها به این نتیجه برسن که اون همبستگی و اتحادی که شاهزاده رضا پهلوی میگفت الان موقعشه و باید انجام بشه. تنها کسی که میتونه این آخونده رو از بین ببره و نابود کنه خود ملت ایرانه و دیگر هیچ کس نیست. یکی از چیزایی که من دیدم و بسیار بسیار واقعا مورد شعف هم قرار داد و خیلی خوشحال شدم و به شجاعت این بانوی میهنم واقعا آفرین گفتم، مادر ستار بهشتی بود که گفت بعد از 80 سال من این روسری که باعث ننگ دخترای میهنمه از سرم برمیدارم و واقعا ایشون مادر ایرانه و شجاعتی که به خرج داد غیر قابل واقعا توصیفه. بسیار بسیار کار جالبی کردن و کار خیلی خوبی کردن و یه صحبت خیلی خوبی هم که کردن این بود که گفتن که من مرگ بر خامنه ای نمیگم، میگم مرگ بر اون کسانی که توی خونه ها نشستن و این دخترامون رو تو خیابون تنها میذارن. خیلی جالب بود برام واقعا. انشالله که زنده بمونن، انشالله صحیح سالم بمونن و پیروزی انقلاب رو ببینن با چشمشون. خیلی از ایرانی ها که واقعا به اون سن رسیدن، امیدوارم همگی پیروزی انقلاب و این خفت و خاری این آخونده رو به چشم ببینن. آقای دکتر بابکان، برای موفقیت و زودتر به نتیجه رسیدن این اعتراضات چه باید بکنیم؟ مردممون چه راهکارهایی رو باید دنبال کنن که هرچه زودتر به نتیجه برسیم؟
خدمت عرض کنم در ارتباط با اون پرسش اولی که دو مورد دیگه هم باید اشاره میکردم که یکیش مثلا به یادم اومد الان، این که خود همین ریزشی که در بخش قهرمانان ملی اتفاق افتاده و همبستگی اونها با اعتراضات مردم و انقلاب مردم ایران و یا در هنرمندان و سایر بخش ها، خود اون هم باز یک عامل دیگری هستش که رژیم به عنوان مثال به عنوان یک کارت سوختی دیگه در دست خودش داره. ببینید، برای اینکه این جریان انقلاب ملی و ایرانی ملت ایران به نتیجه برسه، ما بایستی اولین موردی که بهش توجه میکنیم تداوم این اعتراضات در خیابان ها هستش که اینها رو ادامه بدیم. و وقتی که ما این اعتراضات رو به خیابان ها کشیدیم، بایستی که بیان خواسته های ما روشن و واضح باشه، ما بایستی بدونیم که چه چیزی میخوان. من دیدم که به هر حال شعار زن زندگی آزادی، خب این یک شعار بسیار بسیار خوبی است، تردیدی درش نیست، اما ما باید ببینیم که چه چیزی رو میخواهیم ما. و درسته که ما اومدیم گفتیم مرگ بر خامنه ای، نه به جمهوری اسلامی نمیخوایم، اینها رو همه شنیدن و میدونیم، اما اینکه ما میرویم اعتراضاتی میکنیم بعد برمیگردیم به خانه، هزینه هم دادیم در اینجا، یا جان باخته شدن یا زخمی شدن و به هر حال هزینه دادیم برای این کار، بایستی خواسته های خودمون رو هم روشن بیان بکنیم. ما میتونیم بیایم بگیم زن زندگی آزادی حکومت ایرانی، ما میتونیم بیایم بگیم زن زندگی آزادی جدایی دین و مذهب از حکومت و دولت، زن زندگی آزادی به عنوان مثال میتونیم بگیم که حکومتی که مثلا برآمده از رأی مردم هست. دقت کردید؟ یعنی ما میتونیم در هر اعتراضی که ایجاد کردیم بیانیه‌ها رو نوشته شده داشته باشیم به صورت خیلی کوتاه، به صورت مثلا 1 2 3 4 5 در 5 بند 6 بند، و اینها رو بین جمعیت توضیح بکنیم که جمعیت بدونه چی میخواد. و اون دسته از مردمی هم که هنوز ساده لوحانه ممکنه که دوست داشته باشن بیان، ولی ساده لوحانه در خونه نشستن و میگن که خب بعدش چی میشه، ملت میدونه چی میخواد، دقیقا میدونه چی میخواد. ما برای اینکه به اونها هم روشن بکنیم که چه چیزی میخواییم و به دنبال چه چیزی هستیم، بهتر است که بیانیه هایی داده بشه در اعتراضات، دست پخش بشه، یا حتی به صورت شبنامه، حتی میتونیم به صورت شعارنویسی، به صورت دیوارنویسی بنویسیم که بدونیم که ما اینو میخوایم، نه اینکه مثل سال 1357 که خمینی دجال اومد به ایران، اومد گفت استقلال آزادی، بعدم این جمهوری اسلامی رو تاش گذاشت و دنیا همین جمهوری اسلامی رو از اونا قبول کرد. 46 سال هم هست که با این جمهوری اسلامی ارتباط دارن اونا. بنابراین به خاطر اینکه همین قدرت‌های جهانی و هم اون کسانی که بدخواهان ایران هستن، بیگانگان منظورم هستش، اینها یه وقتی از این شعار زن زندگی آزادی استفاده سو نکنن. ما ضمن اینکه این شعارها رو تکرار میکنیم، ضمن اینکه میگوییم نه به جمهوری اسلامی، ما بایستی که تجمعات رو ادامه بدیم و بیان خواسته ها رو به طور روشن بیان بکنیم. وقتی که شعار میدهیم، ما بایستی کاملا گره کرده باشیم، مشت های گره کرده به سمت آسمان، باز فریادهای بسیار بلند که به قول معروف اون طرف مقابل رو به ترس بیاره. تجمعات بایستی که در تهران افزایش پیدا بکنه. ببینید یه تعدادی از عزیزان ما میگن مثلا اشنویه سقوط کرد، سنندج سقوط کرد، یا نمیدونم شیراز فلان محله سقوط کرد. اینا برای ما هزینه داره و ما میدونیم که اگر شیراز سقوط بکنه کل اون حکومت که سقوط نمیکنه. ما خواهان این هستیم که ضمن این که رژیم سقوط میکنه، امنیت کشور رو هم حفظ بکنیم. ما خواهان حفظ امنیت و استقلال کشور در زمان سقوط جمهوری اسلامی هستیم. نمیخوام که ناامنی و آشوب گسترده بشه. بنابراین همونطور که در انقلاب مشروطیت تعدادی از آزادی خوان، بسیاری از مردم از سایر شهرها، همینچین از تبریز پا شدن اومدن در تهران، حکومت رو ساقط کردن، ما بایستی که در حقیقت در اینجا همین ترفند رو به کار بگیریم. ما ضمن این که اعتراضات رو در تمام شهرها ادامه میدیم، فعلا هنوز شاید اون فرصت نشده، اما بایستی به فکر چاره هم باشیم. بهترین جا این هستش که تهران تسخیر بشه، مجلسشون که همون طویل اسلامی است در حقیقت محاصره بشه، صدا سیما به تسخیر آزادی خوان در بیاد، فرودگاه ها به تسخیر آزادی خوان در بیاد، بیت خامنه ای و اون مراکزی مثل رسانه هایی که مثل مال سپاه هست، اینها همه بایستی جایی هستش که کلیدی است و پادگان ها. بنابراین آنچه که بایستی پیروزی میشه خود تسخیر تهران و کنترل شهر تهران هستش. همینطور همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و ارتش بایستی که قطعا شروع بشه، که من دیدم که به هر حال یه سری از ویدیوهایی در فضای مجازی میچرخه در شبکه‌های اجتماعی که برخی از عزیزان ارتشی به پیوستن به مردم، ولی بایستی این روند ادامه پیدا بکنه. ما میبینیم که در شهرک‌هایی که خانواده‌های ارتشی‌ها اونجا زندگی می‌کنن، شب‌ها شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای میدن، که اینا خودش نشانه‌های خوبی هستش که احتمال زیاد این ارتش به زودی بایستی که با مردم اعلام همبستگی و عدم همکاری با رژیم رو اعلام بکنه. اعتصابات بایستی به شدت گسترش پیدا بکنه و من بایستی اشاره بکنم که وظیفه ما در خارج از کشور رساندن به هر حال کمک‌هایی هستش به داخل ایران و حمایت از اعتصابیون. اعتصابیونی که به خصوص اینها کارگر هستن، وضعیت مالی بسیار بد هست، اینها که نمیتونن زن و بچه رو فرزند و به هر حال اینها رو گرسنه نگه دارن، خود همون شخصی که کار میکنه به هر حال بیکار شده، اینها بایستی که کمک‌های مالی دریافت کنن. و من از اینجا اعلام میکنم که ما آماده هستیم که به هر حال به عنوان یک تشکل بیران بیاندیشیم در ارتباط با کارگران اعتصابی کمک‌هایی رو که میتوانیم انجام بدهیم. و عزیزانی که صدای بنده رو میشنون میتونن با شماره تلفن 2046 73 572 59 30 از طریق واتساب یا از طریق تلگرام با ما در تماس باشن. اما از سایر چیزهایی که بایستی برای موفقیت بیشتر و زودتر به نتیجه رساندن این انقلاب انجام بدیم، همکاری پرسنل بهداشت و درمان، پزشکان و به خصوص پرستاران هستش با آسیب دیدگان، که اینها بایستی یک سری بیمارستان‌های خانگی درست بکنن که دست رژیم فاسد به آسیب دیدگان نرسه، که یه مقدار این کار انجام داره میشه فعلا و انجام خواهیم داد دوباره. همینطور فشار بایستی بیاریم بر دولت‌های خارجی برای بستن سفارت‌های رژیم در کشورهایی که این به هر حال لانه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی اونجا هستش، سفراشون رو اخراج بکنیم. تجمعات ایرانیان بایستی در خارج از کشور گسترش پیدا بکنه و به جای اینکه جلوی فقط سفارت جمهوری یا همون لانه جاسوسی جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم، جلوی رسانه‌های بزرگ جهانی اعتراض بکنیم، مثل جلوی ساختمان بی بی سی، جلوی سی ان ان، جلوی روزنامه‌های معروفشون، که اونها این گزارش‌ها رو پخش بکنن، تحت فشار قرار بگیرن. در صورتی که اگر مثلا یه جایی باشه مثل میدون مثلا به عنوان پیکادلی منچستر باشه یا لندن باشه، خب اینا ممکن میگن ما اصلا خبر نداریم، ما چیزی ندیدیم، ولی وقتی جلوی اون رسانه اعتراض میکنید مجبور به پخش میشن، مجبور میشن که به هر حال انتشار بدن. ارسال نامه هستش، ایمیل هستش به مقامات جهانی، مقام‌های حقوق بشری، لابیگری هستش که در خارج از ایران بایستی انجام بشه. مسئله شعارنویسی که ما امگامی که تشکل بیران بیاندیشیم در 2 سال پیش ما میگفتیم شعارنویسی میکنیم، بعضی هم فکر میکنن که شعارنویسی به درد نمیخوره، در حالی که ما میبینیم الان خود ملت ایران در داخل واقعا داره شعارنویسی رو انجام میده و گرچه یک روش قدیمی است، اما به اذعان بسیاری از روشنفکران روش بسیار بسیار خوبی برای ارتباط آزادی خواهان، برای از بین بردن ترس، برای ایجاد ترس در دل دشمن و همینطور برای رساندن پیام بسیار بسیار روش خوبی هستش که ما میبینیم به شدت دارین گسترش پیدا کرده و بسیار بسیار امید و نشاط هم ایجاد کرده. تخریب مجسمه های خامنه ای و اونهایی که نمادهای جمهوری اسلامی هستن، اینو بایستی که بهش توجه داشته باشیم و به طور کلی امیدواری و همبستگی ملی، اینها چیزایی هستش که ما میتونه ما رو زودتر به موفقیت برسونه.
آقای دکتر بابکان، ساعت مقدار گذشت، آیا اجازه میدی چند تا سوال دیگه ازتون بکنم؟
میخواین
وارد مرحله دوم بشیم؟
نه خواهش کنم، یه چند تا سوال، یکی دو تا بپرسید تا بعدم دیگه وارد بخش دوم بشیم. خواهش
میکنم. همونجور که شما گفتین، الان من دیدم آقای ایرج مصداقی هم گفته که اگه موقع توی برلین شعارهای اومد که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اینا چه بخواین چه نخواین، اینا در خدمت نظام نکبتبار جمهوری اسلامی هستن. شعارهایی که مردم ایران رو میدن بعد شعارهای عمومی بدین همتون، و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر نظام نکبت اسلامی و زن زندگی آزادی. مردم خیلی خیلی آگاه شدن و میدونن که اینا توی حتی تظاهرات خارج کشور هم همونجوری که ما دیدیم چند تا جوان اومده بودن فحاشی میکردن، میخوان نفوذ کنن و این تظاهرات رو یه جورایی به بیراه ببرن. بسیار بسیار خوبه که اینا رو میان تکرار میکنن و میگن. یه شاعر امروز رفته بود بالا سر قبر مزار نیکا شاکرمی، همون دختری که پیکرش رو دزدیدن بردنش توی یه دونه دهات دیگه پیش پدر بزرگش به خاک سپردن، یه شعر خیلی خیلی قشنگی گفته که مایلم اینو بگم. گفته که دست خالی آمدم آنجا، ولی وقت ودا پنجه در خاکت زدم، مشتی شرف برداشتم. واقعا عجب شعری گفته این دخترها و این پسرهای جوان ما که همه رو اینا واقعا یا تیبارو میکنن یا میکشن یا دل شکنجه میبرن، همشون آدم های باشرفی هست که دیگه لنگه اینا تو دنیا نخواهد اومد. برای همینم هم مثل بوم تو دنیا ترکیده که ایرانی ها چقدر شجاع هست. آقای دکتر بابکان، تشکل به ایران میاندیشیم چگونه تو این انقلاب میتونه هم مردم در کف خیابان ها حمایت بکنه؟
ما خدمتتون عرض کنم تشکل به ایران بیاندیشیم همیشه سعی کردیم که صدای مردم ایران باشیم و در حقیقت فعالیت های عملی انجام بدیم به جای اینکه حرف بزنیم. شما میدونید که ما در هفته فقط یک بار یک گفتگوی هفتگی داریم، زیاد صحبت نمی کنیم، زیاد حرف نمی زنیم و سعی می کنیم که عملا کاری رو انجام بدیم. ما یک سری خوب ارتباطاتی داریم با همون به هر حال لابیگری هایی که خدمت شما عرض کردم، و در مورد کمک در داخل کشور خدمتتون عرض کنم که ما همیشه سعی کردیم کمک به در داخل کشور انجام بدیم، به ویژه الان که خب ما به هر حال میدونیم که مردم در داخل ایران به کمک ما بیشتر احتیاج دارن و خود اون عزیزان هم در داخل ایران با اعلامیه‌هایی که پخش کردن و بیانیه‌هایی که دادن گفتن که اونهایی که در خارج از کشور هستن صدای ما باشن، اون کاری که میتونن به ما انجام بدن و یاری برسونن. بنابراین ما به عنوان تشکل بیران بیاندیشیم این آمادگی رو داریم که در حدی که به توانمون هستش به کارگران اعتصابی و به اعتصابیونی که واقعا اعتصاب کردن میخوان با رژیم بجنگن کمک رسانی بکنیم، و همینطور ما آمادگی داریم که به هر حال اون ارتباطاتی رو که داریم رو گسترده تر کنیم. فقط بعضی مطالب رو اینجا نمیشه ذکر کرد، اما به هر حال شماره تلفن رو اعلام میکنم یک بار دیگر از طریق واتساب یا تلگرام با شماره تلفن 2046 73 572 59 30. بنابراین ما آماده کامل داریم که بتوانیم با اعتصابیون در داخل ایران، با مبارزان و اعتصابیون در داخل ایران، یعنی هر دو، یه گروه خاص نه، هم مبارزان در کف خیابان ها و هم اعتصابیون کمک بکنیم و آنچه که وظیفه ملی ما هست رو انجام بدیم. عزیزان با شما تلفنی که خدمت شما عرض کردم سعی بکنیم با ما در تماس باشن، ارتباطات محفوظ خواهد موند و هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. اگه شما پرسشی دارید باز من در خدمت شما هستم.
بله، من اینجا میخوام تو لفافه بگم که عزیزان اعتصابیون اگه با این شماره تماس بگیرن، امکانات وجود داره از طریق خود مردم ایران، از طریق خود مردم ایران، از طریق هممیهنانتون که به شما کمک بشه بتونین این اعتصابات رو به ثمر برسونین. آقای دکتر بابکان، آخرین سوالی که ازتون میکنم اینه که ما اونجوری که ما دیدیم توی این اروپا، الان تمام اعصاب سبزی که توی کل کشورهای اروپایی اومدن و پارلمان ها رو اشغال کردن و یه مقدار از صندلی های پارلمان ها دارن، اینا همه جز اون انسان هایی هستن که به احزاب کمونیست سابق پایبند هستن. یعنی اونا در واقع اومدن این سلول های احزاب سبز رو تشکیل دادن و این احزاب کمونیستی ما میبینیم که 42 ساله همینجوری پشت سر آخونده وایستاده بوده و از آخونده حمایت میکرده. الان هم که یه مقداری ما حتی تو آلمان و تو اتریش و جای دیگه که میبینیم احزاب سبز اومدن و دارن راجع به مردم و قیام مردم ایران و کمک به ایرانی‌ها که تا حالا هیچ گونه کمکی نکردن، جز حرف زدن هیچ گونه کمکی نکردن، هیچ گونه کمکی نکردن، اینا وقتی میان اینجا صحبت میکنن ما میبینیم که به خاطر اینه که افکار عمومی که توی کشورهاشون هستن و خواننده ها و مردم عادی اینا رو تحت فشار گذاشتن که باید به ملت ایران کمک کنین و ما میبینیم هر روز این افکار عمومی مردم اروپا با مردم ایران داره یک سویه میشه و خیلی مایلن که به دختره و جوانه و ایرانی ها کمک کنن. آیا شما فکر میکنین که ملت ایران باید هنوزم پشت سر این احزاب بره و از اونا کمک بخواد یا از مردم کشورهای اروپایی و اصلا که کلن از ملت ها این خواسته رو داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما به هر حال در طول تاریخ تجربه های خوبی رو از این احزاب نداریم، تجربه خوبی از کمک هایی که به شکل دولتی احیانا انجام شده واقعا نداریم و اونها اگر که به شکل حزب باشه یا به شکل دولتی بخواد کمک بکنه قطعا اول منافع خودش رو در نظر خواهد گرفت و در این تردیدی نیست. همه عزیزان بهتر از بنده به این مسئله واقف هستن. بنابراین همونطوری که ما قبلا هم توی گفتگوهای هفتگی بهش تاکید کردیم و همونطور که خودتون هم الان اشاره فرمودید، ما بایستی بر روی پای خودمون بایستیم، در این هیچ تردیدی نیست. اما اگر که به هر حال کمک هایی باشه که به قول شما انسان دوستانه باشه، از سمت مردم باشه و مردم اون کشورها بخوان واقعا کمکی بکنن که انتظاری بعدا نداشته باشن و که ما مجبور بشیم انتظارات اونها رو بعدا برآورده بکنیم و یا کمک هایی باشه که در تایید خواسته های ملی مردم ایران باشه، اونم مردمی باشه، بله. ولی اگر که قرار باشه حزبی بیاد و بعد درخواست های غیر موجهی رو بخواد مطرح بکنه، بهتره که ما سراغ همچین کمک هایی نباشیم و بر روی پای خودمون بیستیم. الان مردم واقعا خودشون دارن جون میدن، خون میدن، خودشون در کف خیابان ها سینه سپر کردن، جان رو بر کف دستان گرفتن و مبارزه میکنن. بنابراین این ملتی نیست که دیگه بخواد چشم داشت آنچنانی به واقعا به بیگانه داشته باشه. ملت ایران ملتی متکی به خود هست و همین ملتی که میگفتن سکوت کرده، همین ملتی که میگفتن دیگه کاری نخواهد کرد، میبینیم که چگونه نوجوانان و جوانان بلند شدن مبارزه میکنن و این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. مگر وقتی اینها شروع کردن کمک از جای کمک گرفتن، هنوز هم کمک نگرفتن، بنابراین هر روز هم بیشتر شده. بنابراین این اعتصابات و این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص که نسل جوان و نوجوانی که جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که اینها رو خفه بکنه و موفق نشده، این جریان ادامه پیدا میکنه و قطعا موفقیت با مردم و جوانان ایران هست.
بسیار سپاسگزارم. شاهزاده رضا پهلوی هم حدود 3 ساعت پیش مصاحبه تلویزیونی داشتن و یه مصاحبه مطبوعاتی بسیار بسیار خوب انجام شد، خیلی مورد تایید ایرانیات ها اونجا که من میبینم توی فضای مجازی قرار گرفته و دیگه متاسفانه نتونستیم به سخنان ایشون بپردازیم، اما میتونیم تو صفحات خودمون اینا رو حتما سخنان شاهزاده رو همه رو بررسی کنیم و تیکه تیکه بذاریم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابکان. به بخش دوم برنامه که بخش حماسیه میپردازیم، با سپاس همه همیهنانم که این بخش اول برنامه رو گوش دادن.
سپاسگزارم از شما برای همراهی در بخش اول و با اجازه شما و همیهنان عزیز و عزیزانمون در گفتگوی زنده وارد بخش دوم میشم.